بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند اصحاب قرآنی روزای چهارشنبه. خب امروز طبق قرار قبلی به بخش دوم آیات سوره سبا از آیه 10 به بعد میپردازیم. خب طبق معمول نگاهی به آخرین آیه یا آخرین آیات جلسه قبل میکنیم که پیوند آیات برقرار بشه. آخرین آیه که خوندیم درباره امنیتی که در آسمان ها و زمین وجود داره، میگه که افلم یرو الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم، آیا این منکران نگاهی نمی کنن به این آسمان پیش روشون، این زمینی که مقابلشون هست، که اگه میخواستیم، یعنی اگه مشیت ما غیر از این امنیتی بود که برای حیات زمینی یا برای انسانها پدید آمده، مثل ادوار گذشته، مثل میلیون ها سال پیش، یک سر همش زلزله بود و آتش فشان بود و این زمین اونها رو فرو میبرد، دائما این لایه های زمین زیر و رو میشد و از آسمان گدازه های آتش فشانی میبارید، آیا توجه نکردن این امنیتی رو از بالا و از زیر پاشون کی براشون قرار داده؟ بعد میفرماید که ان فی ذلک، انم تاکید لآیتن، لامشم تاکید دو مرتبه، 100% اینا یک نشانه است، نشانه بر وجود یک اراده، یک مشیتی، یک هوشمندی ورای این زمین و آسمان. ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب، برای هر بنده منیب. حالا منیب یعنی چی؟ به زنبور عسل میگن نوب، چون دائما به کندو رفت آمد میکنه، مرتب میره بیرون، تلاش میکنه، تکاپو میکنه، شهد گلها رو میمیکه، بر میگردونه این کار مثبتش رو به کندو، دو مرتبه میره، من نمیدونم چند صد بار در روز این حرکت رو تکرار میکنه یا چند هزار بار، نمیدونم. منیب یه صفت بسیار متعالی است که در مورد ابراهیم فقط به کار رفته. میفرماید ان ابراهیم لحلیم اباه منیب، ابراهیم عجب آدم حلیمی بود. حلیم کسی است که میتونه احساسات و غرایزش رو کنترل بکنه، عقلش حاکم باشه. حلم یعنی تحمل دیگران. چقدر عاطفی بود و چقدر منیب بود. در مورد داوود و سلیمان هم آمده که هر دو وقتی که اشتباهی در داوری کردند، ثم اناب، برگشتند. بنابراین این صفت منیب، البته یکیش خیلی مبالغه، درباره ابراهیم آمده به شدت، ولی این کلمه انابه و بازگشت در مورد داوود و سلیمان هم آمده که این جلسه راجع به این دوتاست. یعنی پیوند اون آخرین آیه جلسه قبل به آیات امروز معلوم میشه که چرا حالا از داوود و سلیمان داره ذکر میکنه. اما منیب صفت بسیار بالایی است. در قرآن میفرماید که این بهشت برای کیه؟ لکل عبد منیب، برای هر بنده ایست که منیب باشه، اهل انابه باشه. میفرمایید آیه 33 سوره 50 سوره قاف، میفرماید که من خشی الرحمن بالغیب، کسی که در پنهانی بیم از خدا داشته باشه، یعنی وقتی که خب مردم نمیبینن، میتونه هر خلاف و خطایی بکنه، ولی اینی که باور داشته باشه یه خدایی حاضر و ناظر و بصیر هست، اون خشیت داره اونجا. و جاء بقلب منیب، روز قیامت دل منیبی نزد خدا میاره. این جمله‌ای که چگونه قلبی، با چگونه دلی آدم باید پیش خدا بره، یکی در مورد منیب گفته، یکی هم دعای حضرت ابراهیمه که میفرماد خدایا رب لا تخزنی یوم یبعثون، پروردگارا روزی که مردم مبعوث میشن منو خار و ذلیل نکن. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال دیگه به درد آدم میخوره نه بچه های آدم. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگه یه کسی یه دل سلیمی با خودش نزد خدا برده باشه، دل سالمی، سالم از کبر و حسادت و بخل و همه رذایل اخلاقی. بنابراین منیبم تقریبا مساوی همون سلیمه، دل سالمی. دل سالم اینه که دائما بازگشت کننده به خدا باشه. دفعه گذشته مثال زدم که یک کشتی بادی در روزگار گذشته، خب این کشتی دائما امواج دریا و طوفان‌ها به چپ و راست می‌برند. وقتی یه مسافت طولانی رو می‌خواد طی بکنه، فرض کنید اون کشتی که رفت به سمت امریکا اون قاره رو کشف کردن، اینا نمی‌دونم چندین ماه طولا بودن دیگه. خب این با یک اعتقاد و ایمانی است که اگر با این زاویه برن به فلان مقصد میرسن، ولی باد که همیشه 100% موافق نیست، باد 100% مخالف هم میوزه. بنابراین ناخدای کشتی دائما باید پشت سکان باشه و اون نقشه‌ای که داره و زاویه حرکتش به قطب نما، و دائما بتونه بادبان رو تغییر بده با هر موجی که این ور اون ور میخواد ببرتش. یعنی دائما ناخدای کشتی باید در حال محاسبه باشه و مراقبه باشه، دائما مراقبت بکنه که چقدر منحرف شده برگرده، وگرنه پیشرفته ترین کشتی ها مثل کشتی تایتانیک که حدود 80-90 سال پیش به عنوان شاهکار صنعت قرن پیش بود، در اولین سفر دریاییش به خاطر یک اشتباهی که به جای که به راست به چپ در واقع فرمان کشتی رو بگردونن به راست گردوندن که از این کوه یخ بزرگی بود دور بشه، اتفاقا برعکس شد، خورد حسابی به اون کوه یخ و غرق شد. اینقدر مهمه که ناخدای کشتی درست حساب بکنه. حالا منیب کسیست که در واقع کشتی وجودش در دریای زندگی دائما دچار افراط و تفریط میشه، هوای نفسش دائما اون رو به این ور اون ور میخواد ببره. اینی که دائما مراقبت بکنه، دائما محاسبه بکنه حرکت خودش رو، کنترل بکنه که اون مقصدی که من میخوام برم، اون آخرتی که در واقع مقصد نهایی ما هست، چقدر برای آینده دارم خودم رو میسازم، بسیار مهمه منیب. در واقع منیب یعنی کسی که دلش سالم بوده تو دنیا، با یک دل سالمی نزد خدا خواهد رفت. حالا داوود و سلیمان از کسانی هستن که این چنین بودن که داستانش رو داره بیان میکنه. البته در این سوره یه قسمت مختصری آمده، در سوره های متعددی درباره داوود و سلیمان گفته. من اجمالاً برای کسانی که بخوان بیشتر مطالعه بکنن فقط آدرساش رو به سرعت عرض میکنم: سوره صاد آیه 17-40، سوره نمل آیه 15-44، سوره انبیا آیات 78-82، بقره 246-252، انبیا 78-83. البته 3-4 مورد دیگه هم اسمش آمده، ولی شرح کامل رو در این آیات داده. به تناسب محور هر سوره این دو شخصیت برجسته رو معرفی کرده. اما داوود کیه؟ در قرآن میگه پیامبری که بعد از حضرت موسی بود، اینها بنی اسرائیل سخت پراکنده شده بودن، تو سری خورده و ذلیل و ضعیف بودن، قدرتمندان و اقوام برتر بر اونها چیره شده بودن، اینها در نهایت ذلت و ضعف بودن. میگه که این مردم به پیامبری که بعد از موسی داشتن گفتن که یک سرداری، یک فرماندهی برای ما تعیین کن که در رکاب او بجنگیم، دفاع کنیم. اون میگه بابا شما که اهل این حرفا نیستین، نشون دادین که چقدر ترسو هستین. میگن دیگه چی برای ما باقی مونده؟ ما رو از همه جا رانده و مانده کردن، بچه هامون هم کشتن، چیزی دیگه نداریم که از دست بدیم. میگه خیلی خوب، خداوند تالوت رو بر شما معین کرده به عنوان سردار. حالا داستانش مفصله، نمیخوام بگم. به هر حال اونم جمع‌آوری میکنه یه دی رو، میرن به جنگ جالوت، اون در واقع سلطان ستمگری که بوده، که بخوان خودشونو نجات بدن از اون ضعف و ذلت. خب همه میترسن، وحشت میکنن. میگه یه نفر، یه تعدادی کمی قلیلی در واقع، اینها گفتن چرا میترسیم از قلب دشمن حمله بکنیم؟ و توی اونها یک چوپانی بود به نام داوود، یک در واقع سرباز ساده‌ای بود که بلد بود چگونه گوسفنداشو وقتی که میخواد به هر حال از گم شدن این ور اون ور رفتن در واقع به خط صاف بیارتشون، فلاخن یاد گرفت و چیزایی میشرخونن، سنگ سرش میذارن میفته، خب از مسافت دور میشد گوسفندا رو هم مراقبت کنه، خوب بلد بود با فلاخن نشون بگیره و تو اون جنگ رشادت به خرج میده، میره مقابل اون جالوت فرمانده دشمن و او رو در واقع با یکی از همین فلاخنها با سنگ از پا در میاره و بنی اسرائیل موفق میشن و از اون به بعد یواش یواش پلکان ترقی داوود شروع میشه و او بعد به قدرت میرسه و سلطان بنی اسرائیل میشه. و بسیار اهل مقاومت و صبر، و قرآن خیلی تجلیل کرده از او. و بعد فرزندش سلیمان، او هم به قدرت میرسه، دوران شکوفایی و اقتدار بنی اسرائیل در طول این 3000 سال پیش، 3000 شاید خورده ای پیش، داوود و سلیمان بوده. همطور که ما مثلا به کوروش مینازیم که بهترین دوران تاریخ ما سلطنت کوروش بوده، هر ملتی به بزرگانی که داشتن، بنی اسرائیل هم یهودی ها به داوود به خصوص خیلی مینازن و او رو در واقع بهترین کسی رو کسی میشناسن که در طول تاریخ اونا رو به سیادت و بزرگی رسونده. خب در اینجا به یک بخشی از توانایی های داوود، هر دوی اینها، این پدر و پسر، صاحب علم بودن، علم ویژه‌ای پیدا کرده بودن، به مراتب از زمان خودشون فراتر بودند و داوود نماد صبر بوده، مقاومت و تحمل، و سلیمان نماد شکر، یعنی بهره برداری از نعمات خدا. خب می‌فرماید لقد آتینا داوود منا فضلا، ما به داوود از جانب خودمون یک فضیلتی بخشیدیم. این یک نوع مثل علم لدنی، یک نوع به اصطلاح برتری، فضل اون چیز اضافه است دیگه. خب از جمله اینجا به برخیش اشاره میکنه، یا جبالو عوبی معهو، ای کوها به همراه او بازگردید. عوبی، چون جبال جمع مکسره، این یه گرفته، عوب یعنی بازگشت در واقع، حالا توضیح میدم. معهو یعنی همراه او، یعنی با او همراهی بکنید. در بعضی از آیات قرآن گفته که سخرنا معه الجبال، جبال و رام او کردیم، مسخر او، یعنی این توانایی رو پیدا کرد که در کوه ها معادن رو شناسایی بکنه و استخراج بکنه. حالا به تفصیل در سوره های دیگه گفته که چگونه میتونست این کارها رو بکنه. و طیر، همچنین طیر رو به همراهی او، یعنی به کمک او. طیر رو هم در سوره های قبل توضیح داده بودم. ببینید در این روزگار به هر حال تلفن هست، تلگراف هست، ارتباط به همه جای عالم برقراره، ولی در هزارهای پیشین به خصوص برای سرزمین پهناوری مثل ملک سلیمان، سرزمین سبا، امکان ارتباط یک سلطانی، یک رهبری با بخش‌های مختلف مملکت نبوده. نه ماشین بوده، نه جاده بوده، همه جا در واقع کوهستان و دریا و رودخانه و نمی‌شده قطعات مختلف یک سرزمین بزرگ از هم جدا بودن. اگرم میخواستن یه پیامی رو بدن، شاید یه ماه طول میکشیده کسانی پیام رو، فرمان رو بیارن ابلاغ بکنن. کاری که در واقع داوود پایه گذارش بوده، استفاده از پرنده ها برای بردن پیک ها، یعنی در هر منزلگاه های مختلف، فرض کنید هر مثلا 30-40 کیلومتر یا کمتر یا بیشتر که نمیدونم، معلوم نیست، یک مثل پست های ژاندارمری مکان هایی درست کرده بوده، یک پیکی رو به مثلا پای کبوتر یا هدهد یا چیزایی که بوده اون موقع میبستن، اونجا که میرفته میگرفتن، ازش به پرنده تازه نفس دیگه میدادن. همینجوری در ظرف مثلا ممکن بوده یه شبانه روز این پیام ها، این پیک ها انتقال پیدا بکنه. این یه سیستم ارتباطی خیلی مدرنی به تناسب اون زمان بوده که در هیچ جای دیگه انقدر سرعت اطلاع پیدا کردن از اکناف مملکت موجود نبوده. پس هم این توانایی شناخت معادن و استخراج اونها رو پیدا کرده بوده از آهن و مس و غیره و اینها. و هم علنا له الحديد، علنا هم لینت یعنی نرمی سوسی، آهن رو میتونسته ذوب بکنه، یعنی آموزش این صنعت که چگونه میشه از این سنگهای آهن اینا رو در واقع در گرما قرار داد و آهنش رو گرفت و آهن رو هم تبدیل به لوازمی که احتیاج داشتن در زندگی یا برای جنگ در شمشیر و مثلا نیزه و سپر و الی آخر. اینا یه برتری بوده که قبلا وجود نداشته. خب حالا برای چی این کارو بکنه؟ چه ضرورتی داشته که بتونه آهن استخراج بکنه و یا مس مثلا و بتونه اینها رو آب بکنه؟ انعمل سابقاتن، این فرمان در واقع به او داده شده که سابقات با قینه، یعنی در واقع لباسهای جنگی، یعنی زره تمام تنه. این کلمه سبقه با قین میگه اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدا نعمات ظاهری و باطنیشو بر شما فراوان کرده، بیکران کرده. حالا این کلمه سابق در مورد وقتی که زره به کار برده میشه، این تمام تنه یعنی تمام پا رو بگیره و تمام بدن رو و سر رو بگیره، یعنی یک لباس زره تمام تنه. و قدر فسرد، سرد در واقع به منسوجات که میبافن گفته میشه و در اینجا منظور در واقع این حلقه های زره هستش، یعنی او تونسته بود با ذوب آهن اینا رو تبدیل به سیم بکنه، مفتول بکنه با آلیاژ مس و اینا که خب اون موقع معمول بوده، میتونست اینا رو بعد اون وقت حلقه حلقه بکنه. قبلا لباسای خیلی مثلا تیکه های آهن بود، خیلی سنگین، یه سرباز دیگه نمیتونست با اون حرکت کنه و بعضی جاها میتونستن بذارن که در معرض ضربه شمشیر یا نیزه بوده، ولی این تمام تن یه لباس خیلی سبکی که با این مفتول های سیمی میپیچیدن که سرباز رو حفظ میکرد. و قدر اندازه بگذارنن که یکی گشاده که تنگ باشه، قشنگ در واقع همه رو اندازه که بتونه تمام تنه رو زیر بغل و همه جا رو بگیره. خب چون این یک صنعت پیشرفته‌ای بوده موجب برتری سپاه او میشه، دنباله آیه توصیه میکنه که با این امکاناتی که به دست آوردین و عملو صالحن، اصلاح بکنید، نه تهاجم و حمله به کشورهای مجاور، اقوام مجاور. برای ایجاد صلح و آشتی اقتدار داشته باشید، در برابر متجاوزین در واقع اینها رو استفاده کنید و بدونید انی به ما تعملون بصیر، من به اون چه که میکنید کاملا بینا هستم. خب اینو حالا در سوره های دیگه هم گفته، از جمله میفرماید که علمناه صنعت لبوس لکم، به او صنعت لباس دفاعی یعنی زره رو آموختیم. جالبه که خود اون نشون میده که اون چه که در اسلام مجازه دفاعه نه حمله، وگرنه میگفت صنعت مثلا زره شمشیر رو به او آموختیم، یعنی اینی که بتونین از خودتون دفاع بکنید. علمناه صنعت لبوس لکم لتحصنکم من بعثکم، تا بتونه شما رو در برابر خشونت و تجاوز دشمن حفظ بکنه، دفاع بتونین بکنید. خب تا اینجا در واقع به صورت کوتاه دو تا نشانه از داوود میده که عرض کردم در اون سوره هایی که آدرس دادم به تفصیل بیشتر اینها رو مطرح کرده. اما به فرزندش سلیمان که او هم ارث از پدر میبره، در جایی هم دیگه گفته که ما او رو در واقع میراث دادیم توانایی های داوود و به سلیمان و ورثناه سلیمان. ولی سلیمان الریح قدوها شهر و رواحها شهر، اما برای سلیمان فضیلتی که برای سلیمان بخشیدیم، ریح، ریح یعنی باد، در سوره های دیگه میگه عاصفه، باد شدید، طوفان در واقع. قدوها شهرون، قدو به بامداد میگن، شهرم که ماه دیگه به اندازه یک ماه و رواهوها در واقع شامگاهو میگن، غروب میگن، اونم یک ماه. ظاهرن اینطوری که مفسرین هم گفتن، میگن حرکتی که این طوفان میکرده، این باد عاصفه یعنی خیلی شدید، این به اندازه مسافتی بوده که در یک ماه یک آدم میتونست راه بره، کاروانهایی که میرفتن، یعنی اینقدر این باد شدید. یه حساب هم اگر بکنید که مثلا اگر یه نفر مثلا 8 ساعت مثلا در روز راه بره، ساعتی مثلا فرض کنید 5-6 کیلومتر، و یک ماه یک بادی که بخواد به وزه در 30 روز چقدر میشه، من حساب کردم حدود مثلا 150 تا 200 کیلومتر در ساعت سرعت یه همچین بادی بوده. حالا مکانیزمش برای ما روشن نیست که چگونه میتونست از نیروی باد استفاده کنه. البته در زمان ما خب خیلی از این دکلای بزرگ، هزاران آدم تو امریکا یا اروپا یا حتی عربستان هم شرکت‌ها خارجی ساختن که از جایی که باد خیلی تندی میوزه میشه از این نیروی باد به عنوان یک منبع انرژی استفاده کرد و برق تولید کرد و یا استفاده های دیگه. حالا در اون موقع چی کار میتونسته بکنه برای آسیابایی که مثلا بتونه گندم آرد بکنه یا چیز دیگه نمیدونم، یا آبو بکشه از رودخانه ها، ولی به هر حال نشون میده که از چنین طوفان شدیدی میتونسته استفاده کنه، انرژی ارزان قیمت طبیعی. و اصلنا لهو عین القطر، اصلنا سیل یعنی جاری کردن سیل آب، ولی اینجا عین القطر، قطر به مس گفته میشه، ولی معمولا نحاس اسم مس، ولی وقتی قطر میگه یعنی مس ذوب شده که به صورت قطره در اومده، یعنی اون میتونست که مس رو ذوب بکنه و جریان بده به عنوان یه آلیاژی در مثلا چیزای برنزی که از قدیم هم بوده که مانع زنگ زدن آهن میشه. اتفاقا در مورد ذوالقرنین که گویا کوروش باشه، در قرآن اومده که وقتی به یه قومی میرسه که این نسل‌های قبل مغول بر اونها حمله میکردن، اونجا براشون یه سد میزنه، میگه قطعات آهن بیارید و آتونی زبر الحدید، قطعات بزرگ سنگ آهن، اینا رو در واقع میگه فانفخ فیها، اینا رو چیز کرد، آتش روشن کرد که ذوب بکنه، بعد براش افرق علیه قطرن، بر مصری تا بتونه یک پوششی که ضد زنگ زدن باشه روی اون دیواره آهنی که مقابل اونا ساخته قرار داد. پس یکی دیگه این که میتونسته برنز یا اصطلاح برنج میگن اینا رو تهیه بکنه، حالا در وسایل مورد نیاز زندگی یا برای دفاع. و من الجنه من یعمل بین یدیه به اذن ربه، و از جن منظور یک حیوانات یا یک موجودات ناشناخته‌ای نیستش، جن همون آدم های وحشی بودن که در اون دوران وجود داشته، حمله میکردن به مناطق مختلف. همه خب میدونید این رو که این دیواره عظیمی که دور چین کشیدن که سالیان دراز طول کشید برای مقابله با این هجوم اقوام وحشی که در واقع شمال شرقی آسیا بودن، از مغولستان فعلی یا شمالی تر از اون استپ‌های شمال آسیا، از اونجا اینا زاد و ولد زیاد داشتن، سرازیر می شدن به جلگه های جنوبی، حالا جنوبی مثل ایران که تمام ایران رو قتل عام کردن، حتی رفتن تا بغداد و اونجا رو هم رو گرفتن، یا به اروپا حمله کردن، اروپا رو گرفتن، برخی از نژادهای اروپایی مثل چکسلواکی‌ها یا آلمانی‌ها، اینا همه از نژادهای اونا هستن دیگه، هم در چین اونجا حمله می‌کردن. خب زمان سلیمان هم بوده و اینا رو مهار کرده بوده، جلوی اون هجوم و حملهشون رو گرفته بوده، اینا آدمای وحشی بودن دیگه، خب اینا رو به کار می‌گرفته، به جایی که اینا رو بکشه به کار میگرفته. من الجن من یعمل، در زبان عربی هر کسی که ناشناخته از زبان اونا رو نمیدونسته، با اون فرهنگ آشنایی نداشته، تربیت نداشته، اینا کار میکردن، بین یده یعنی مقابل او، در اختیار او، به اذن ربه، البته به اذن پروردگار. اگه رها میکردن اینا رو، خب حمله میکردن، آدم میکشتن، فساد میکردن، هر نوع از اینا جنایتی برمیامده دیگه. حداقل ما چند قرن گرفتار ایلخانان بودیم دیگه، تاریخ ما سرشار از جنایت های این اقوام بوده دیگه. تازه ما دوران خیلی خیلی متأخرتر گرفتار این اقوام شدیم، مال سلیمان که خیلی قدیمی تر بوده، شاید مثلا 2000 سال، بله حداقل 2000 سال قبل از او جدیدتر بوده. و من یزق من هم ان امرنا، هر کدوم از اونا که سرپیچی میکردن از این فرمان، نزق هم من عذاب سعیر، عذاب سعیری به اون میچشوندیم. یعنی اینا که ما میگه، یعنی همون نظامی که سلیمان به فرمان الهی برپا کرده بوده. خب اون موقع که نمیشده، یه نوع به اصطلاح علامتی روی اونها میذاشتن، حالا قدیم داغ میکردن که یه علامتی معلوم بشه که این مثلا این جرمی انجام داده، که همه بدونن که این جنایتکار آدم کشه یا چگونه هستش. خب این کاری که اینها میکردن، یعملون له ما یشاء من محاریب، براش میساختند اون چه که میخواست. من محاریب، محاریب جمع محرابه، نه محراب عبادت دیگه، انقدر مسجد نبوده که اون موقع هم تازه اسلام به اون معنا نبوده. محاریب یعنی محل حرب، قاعدتا سنگرهای نظامی بوده یا مثلا قلعه ها در تاریخ گذشته، قبل از این که دیگه توپخانه بیاد و یا مثلا هواپیما اختراع بشه، همه شهرها رو قلعه ها حفظ میکردن دیگه. در طول تاریخ همه جا قلعه محافظ مردم بوده، محل حرب بوده دیگه، سنگ چیزای برج‌های دیدبانی داشته و در شرایط صلح مردم بیرون قلعه ها کار میکردن، تو مزارع این ور اون ور، ولی وقتی که دشمن حمله میکرده خبردار میشدن، همه مردم شهر مثل ارگ بم خودمون در نزدیک کرمان اونجا میرفتن دیگه تو قلعه. بنابراین از این چیزا میساختن. و تماثیل، تماثیل جمع تمثال، منظور تمثال انسان تنها نیست، یعنی سرستون ها یا مجسمه سنگی شیر و اینجور چیزها رو می ساختن همیشه به عنوان یک نمادی. و جفانن کل جواب، دیک های بزرگی خیلی در واقع عظیم، و قدورن راسیاتن، دیک هایی که در واقع ثابت بود، یعنی در دل سنگ حجاری می کردن. خب یک سپاه و یه ارتش خیلی گسترده ای درست کرده بوده که بتونه در برابر هجوم همسایگان مقاومت بکنن. طبیعتاً اینا غذا میخواستن و باید بهشون رسیدگی میشده. اینا تونستن که هم مثلا راه‌های آبی بسازن، آبیاری بکنن این ساختمان‌های مختلف رو، و هم در واقع یک نوع محل‌های طبخ برای تعداد خیلی زیاد. و بعد بهشون گفته میشه اعملوا آل داوود شکرن، شکر رو عمل بکنید، عمل شاکرانه بکنید. شکر هم میتونه قلبی باشه، یعنی احساس این که من یک صاحب نعمتی دارم، این نعمات از اونه، اگر چشم دارم، اگر گوش دارم، اگر عقل و فهم دارم، کی داده به من. دوم زبانیه، به زبان بیاره، میفرماید فهم ما به نعمت ربک فحدث، نعمات پروردگارتو بیان بکن، حدیث بکن. ولی مهمتر از اون عمله، یعنی کاری که میکنی بهره برداری از نعمت خدا باشه. اگه چشم داده چشمتو ازش استفاده کن، بخون. اگه گوش داده بشنو. اگر دست و پایی داده خب حرکت کن، اقدام بکن، بیکار و تنبل و سربار دیگران نباش. اینا میشه شکر نعمت. شکر اصولا، شکر عملی معناش اینه که استفاده بهینه کردن از نعمت در مسیر و مقصدی که صاحب نعمت تعیین کرده. خب اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور، بندگان شاکر خیلی کمند. خب اگه شکر فقط لفظی بود که اینکه کاری نداره، آدم روزی 100 دفعه میگفت خدایا 100,000 بار شکرت، 1,000,000 بار شکرت، به تعداد نمیدونم موهای سرم شکرت، اینا که کاری نداره به زبان گفتن. ولی اونی که بتونه واقعا نعمات خدا رو، این انرژی هایی که خدا داده، در مسیری که او تعیین کرده بتونه همون کار رو بکنه، خیلی سخته. یکی دیگه از صفات حضرت ابراهیم شکوره، انه کان عبدا شکورا. راجب نوح هم این رو میگه، یه صفت بسیار ممتازه که یک کسی بگیم از همه امکانات استفاده کرده. مثل این که بگیم این دانش آموز یا دانشجو تو این مدرسه از همه امکاناتی که تو این مدرسه در اختیارش هست، از کتابخونه و ورزش و درس و استادای مختلف، به تمامه داره از همه استفاده میکنه. خیلی کمن این شاگردای ممتازی که هیچ چیزی فروگذاری نکنن، از همه امکانات در نهایتش استفاده بکنن. بنابراین قلیل من عبادی شکور. خب حالا این سلیمانی که یک کمچین نعمتی داشته و تونسته یک کمچین ارتش نیرومندی فراهم بکنه که حفظ بکنه بنی اسرائیل رو، این قوم موحدی که به خدا باور داشتن در برابر اون روزگاری که مشرک بودن، این وقتی که مرگش فرا میرسه، فلما قضینا علیه الموت، وقتی که بر او مرگ رو راندیم، یعنی مرگ بر او در واقع رسید، ما دلهم علی موتی الا دابت الارض. ما دلهم یعنی به کسانی که پیرامون او بودند متوجه نشدن علی موتی بر مرگ او، مگر موقعی که دابت الارض تأکل من سعته، اون جنبنده زمین که ظاهرا موریانه بوده، منسعت همون اساس در واقع، یه نام دیگه ای برای اساس، چون با اساس چیزا رو میشه این بر اون بر کرد و راهو باز کرد، اسمش منسعه گذاشتن که به تأخیر انداخته، به عقب بردن یه چیزیست. فلما خره، وقتی که فرو افتاد سلیمان، یعنی این اسا وقتی که موریانه اون رو خورد و اسا شکست، تبینت الجنو، این آدمای به اصطلاح که به بیگاری کشیده شده بودن، کار میکردن در مزار و اینها، برای اینا روشن وقتی شد، در واقع فکر کردن که ان لو کانو یعلمون الغیب، اگر بر پنهانی ها آشکار بودند، ما لبسوا فی العذاب المهین، در این عذاب خار کننده درنگ نمی کردن، یعنی در این بیگاری که دارن ازشون می کشن. یعنی اینا در اون مزارع فرض کنید، یا ساختن، قرآن در جای دیگه میگه بندرها رو می ساختن، نمی دونم انواع و اقسام کارها رو اینا می کردن دیگه، اینا در واقع به کار گرفته شده بودن. حالا همیشه می کشتن متجاوزین رو از بین می بردن، کاری که سلیمان کرده بوده، خب به اینا آموزش می داده، کار و حرفه یاد می گرفتن تا یواش یواش به کار بیفتن. حالا جای دیگه قرآن هم هست که بعضی هاشون چقدر علم و دانش هم پیدا کردن، و اینم در زمان سلیمان اونها رو هم میگه که حالا افریتون من الجن، در ارتباط با ملکه سباست که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، که چقدر هم تو اینا آدمایی بودن که خب تربیت شدن و به مراحل علمی هم رسیدن. در واقع به نظر میاد که مثلا سلیمان تکیه بر اساس داده بوده، برای بلندی استاده بوده و اون کارهای ساختمانی و عمرانی یا کشاورزی رو مثلا تماشا میکرده، یک نوع به اصطلاح نگاه کنترل کننده ای داشته. خب در همون حالتی که تکیه بر اساس داشته و مراقبت میکرده، نظارت میکرده، خب مرگش فرا رسیده، حالا سکته ای کرده و یا در هر وضعیت دیگه ای. خب چون تکیه بر عصا داشته، هیچکی متوجه نمیشه. این در همین حالت تکیه بر عصا داده، نگرش میداره عصا. مثلا ساعتها بعد یا ممکنه یکی دو روز بعد، خب وقتی نزدیک میشن میبینن که این فوت کرده. میگه اینا که داشتن کار میکردن، بیگاری ازشون میگرفتن، اگه میدونستن اون مرده دیگه فرار میکردن، میرفتن پی کارشون. خب این چی رو میخواد بگه؟ چه پیام هدایتی داره این اشاره؟ حالا برای ما چه چیزی داره که حالا این وقتی مرد چگونه مرد و بقیه چیز رو چجوری فکر میکردن؟ ببینید به نظر میاد که اینو میخواد بگه که حکومت ها حالا چه حق چه باطل، چه حکومت صالح چه حکومت فاسد، درسته که رهبری نقش اصلی رو داره، ولی ممکنه که رهبری از اون مشروعیتش یا قدرتش بیفته، ولی همچنان اون رژیم سرپا باشه. ولی طول میکشه تا کل اون نظام عوض بشه، نظامی که متکی بر یک نفر هستش، حالا چه حاکم صالح عرض کردم چه فاسد. برش چی؟ برای اینکه تکیه داره، این نظام تکیه داره بر یک اساهایی در واقع. ببینید شما مثلا اتحاد جماهیر شوروی که به خاطر دارین که حدود مثلا 30-40 سال پیش بالاخره از هم فرو پاشید، این از چندین سال قبلش، از زمانی که خروشچف شروع کرد به انتقاد کردن از عملکرد حزب کمونیست شوروی سابق، که ما بی خود اعدام کردیم یه عده زیادی رو در همون انقلاب بلشویکی، اینا وطن پرستایی بودن و یه اعاده حیثیت کرد از کسانی که بی جهت اعدام شده بودن. اون دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی به عنوان رویزیونیست، اونا که تجدید نظر طلب بودن و حالا به تعبیر دینیش میگن مرتد شده بودن، اینا رو تیربارون کردن. بخش اعظم دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی تو همین رقابت‌های قدرت که استالین و نمیدونم لنین و اون کسانی که بودن، اینا رو به خصوص استالین تصفیه کرد و کشت، همه مخالفینش رو از بین برد که فقط خودش باشه. زمان خروشچف در واقع از اونا اعاده حیثیت شد، یه مقداری پایه‌های کمونیسم سوس شد تا نوبت گورباچوف رسید. گورباچوف دیگه خیلی سریع‌تر، با اینکه خودش برگزیده اون حزب بود، در واقع خیلی خیلی دیگه انتقادا رو بالاتر برد و جرأت و جسارتی داشت، و البته نویسندگان زیادی هم بودن که همه به خاطر دارین، تا نوبت یلسین که میرسه اون میخه تابوت در واقع میزنه و همون مردم شورش میکنن با پتک و مجسمه های لنین و استالین و اینا رو خورد میکنن. به هر حال انقلابی میشه و اتحاد جماهیر شوروی از بین میره و روسیه و نمیدونم کشورهای متعددی ازش به وجود میان. در واقع میخواد بگه که یه رژیم حالا صالح یا فاسد، وقتی هم که اون رهبرش از دنیا بره، هنوز تو روی دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های سرکوب هنوز هست اون رژیم. شخص رهبری رفته ولی مشروعیتش دیگه مرده. وقتی مشروعیت یه نظامی از بین بره، مثل این که حیاتش از بین رفته. ولی زمان میبره که تا ملت به صلاح رشد بکنن ملت‌ها، و اون نظام هم که فقط روی زور و ظلم و سرکوب استوار هست، اون به عمر طبیعی خودش از بین میره. این یه پیام خیلی آموزندهی داره. خب حالا سرنوشت این قوم چی شد؟ و کار و تلاشی که سلیمان کرده بود چه توسعه و چه پیشرفتی به وجود آورد؟ دستاورد سلیمان چی بود؟ می‌فهمم لقد کان لسبع فی مسکنهم آیتون. برای سبا، اون سرزمین سبا، در مسکنشون یعنی در منطقه زیستشون نشانه‌ای بود. چه نشانه‌ای؟ جنتان، دو باغ گسترده. حالا دو باغ، جنت باغ میگن یا دو منطقه مختلف از چپ و راست، ان یمین و شمال. چپ و راست، حالا این برای مثلا کوهی که بوده یا رودخانه‌ای که بوده، این خرمی و سبز خرمی سمت راست، یا اونی هم که سمت چپ، یه دو طرف شهر. کلو من رزق ربکم. این یه فرمان تکوینیه، یعنی در واقع این طبیعته که مثل این که چنین بخورید از رزق پروردگارتون. یعنی این همه وقتی که این امکاناتو میبینن، این خودش در واقع این فرمانه که مصرف بکنین دیگه. کلو من رزق ربکم واشکروا له. شکر نعمت خدا رو به جا بیارید. بلدتون طیبتون و رب غفور. یه شهر مطلوب، بلده به شهر میگن، طیب یعنی طیب نفس، یعنی دلپسند، عالی. یک شهر آباد، یک شهر زیبا، یک شهر تمیز، و رب غفور، یک پروردگار بخشنده. دیگه چی میخواین؟ سرزمین خیلی گسترده، خیلی آباد، خیلی فراوانی، شهر بسیار تمیز و یک پروردگار، یک ارباب غفور. اتفاقا از وصایای حضرت علی هم هست، بعد از اینکه ابن ملجم در واقع ضربه میزنه، تو آخرین وصیت هست میفرماند رب رحیم و دین قویم و امام علیم. یه رب رحیمی شما دارید، یه دین قویم، یعنی اسلام قویم یعنی قوامی بالا میاره شما رو، هم پروردگار رحیمی، هم یه دین تعالی بخش بالا آورنده، هم یک پیشوای عالم دانشمند. شما چیکار کردین؟ چطور نافرمانی کردین و به کجا در واقع رسیدین؟ خب این در واقع دستاورد سلیمانه که چقدر آباد که حالا اینجا نوشته قوم سبا، برای اینکه بعد از اینکه ملکه سبا هم ایمان میاره به خدا و همراه سلیمان میاد، اون سرزمین هم در واقع جزو زیر مجموعه سلیمان قرار میگیره و از اون به بعد از آبادترین بخشای دنیا میشه. اونجا هم ملکه سبا یک شخص بسیار فهیم و اهل مشورت و آدم تسلیم به حق بوده و هم خب سلیمان هم که دیگه یک پیامبر الهی بوده. خب مردم چی کار کردن؟ یک همچین فراوانی و رشد و توسعه اقتصادی چیکار کردن؟ فاعرضوا، اینا اعراض کردن، روی گرداندن از شکر خدا با وجود این شهر و آبادانی و همه چیزی که به مرحله کمال رسیده بود. نتیجه چی شد؟ فارسلنا علیهم سیل الارم، بر اونها سیل ارم رو فرستادیم. اینجا نمیگه من فرستادم، ما این مجموعه قوانین و نظامات جهانی که عملکرد خود انسانام درش دخیله. این بحثو قبلا هم داشتیم که بعضی جا خداوند میگه من، اون در نقش مستقیم خداست، میگه فقط منو عبادت کنید، عبادت دیگه ما توش نمیشه، ما رو کسی عبادت نمیکنه. ولی اونجایی که پای هدایت خلقت چیزاست که دو طرف داره، اگه کسی نپذیره هدایت الهی رو، هدایت تحقق پیدا نمیکنه و خیلی چیزای دیگه. اینی که اینجا میگه ما، یعنی نتیجه عملکردشون تو نظام ما، قوانینی که ما قرار داده بودیم. حالا ارم، سیل ارم، ارم یعنی ویرانگر، سیل ویرانگری، ظاهرا یه سد خیلی بزرگی، سد معارب نمیدونم، یه سدی میگن حالا مفسرین، سد بزرگی هم سلیمان اونجا ساخته بوده که اون سد میشکنه. وقتی میشکنه خب اون دوتا منطقه سبز و خرم چپ و راسته، حالا اون رودخانه یا مثلا فرض کنید اگه کوهستانی بوده یا چپ و راست شهر، حالا هر جوری که بوده که ما نمیدونیم فعلا، این سیل مهیب وقتی میاد تمام خاک زراعتی رو میشوره میبره دیگه با خودش، خاکی که محصول چند هزار سال فرسایش طبیعت بوده. میگه نتیجه این سیل چی شد؟ بدلناهم به جنتیهم جنتین زباتی اکلن، این دو باغ سبز خرم یا دو منطقه سبز خرم تبدیل شد به دو منطقه زباتی اکلن، دارای در واقع گیاهان، گیاهان اکلن خمتن، یه میوه های تلخ. اصلم اصل با سه نقطه، ظاهرا شورگز میگن، تلخ و شور و شیء من صدر قلیل، یه مختصری صدر، صدر مالایی استفاده هایی ازش میکنن. یعنی از اون سرزمین سبز و خرم چی باقی موند؟ یک سرزمین خشک بی آب و علفی که اگر محصولی در میامد تلخ و شور و ترش و به درد نخورد. ذالک جزیناهم به ما کفرو، این نتیجه کفرشون بود. وقتی یه جامعه‌ای ناسپاسی میکنن، شکر نعمت رو نمیکنن، شروع میکنن به حقوق همدیگه تجاوز کردن، این ناسپاسی نعمته. از نعمت خدا باید در جهتی که او تعیین کرده استفاده کرد. اگر نعمت وسیله غرور و سرکشی و ظلم به دیگران بشه، اختلاف طبقاتی به وجود بیاره، این میشه کفر دیگه. کفر در واقع جلوی حق رو پوشوندنه. ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور، آیا جز آدمایی که ناسپاسن، کافرن، جزا میبینن؟ یعنی نتیجه عمل خودشونه. شما با کفران نعمت قدر نعمت رو نشناختید، نه اینکه خدا بیرون از این طبیعت و قوانین بیاد یه دیر مجازات کنه. این بازتاب عمل خودشون بود، نتیجه رفتار ناسپاسانه خودشون بود. بازم اشاره میکنه به شرایط ویژه‌ای که اینها داشتن و سبز و آبادی که در سرزمینشون بود. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها، ما بین اونها، یعنی در فاصله محل زندگی اینها و بین اون قریه، اونجا قاعدتا بیت المقدس رو داره میگه، یعنی اینا خب سرزمینشون در همون منطقه فعلی است که خب فرض کنید اردن و اسرائیل و نمیدونم اون منطقه در واقع غرب آسیا بوده دیگه، با شهر بیت المقدس، شهری که بارکنا فیها. در جای دیگه قرآن هم گفته این بیت المقدس که چقدر برکت داشته نظر حاصل خیزی. بین شهر بیت المقدس و منطقه این سبا شهرهای متعددی، قریه نه به معنای روستا که ما در فارسی میگیم، یعنی جایی که انسانها جمع میشن. قرن ظاهرتن، قریه های ظاهر، ظاهری یعنی آشکار، یعنی ساختمان های خیلی زیبا، ترتمیز. یه وقت هست که گمن ساختمان ها، مثلا لابلای درخت ها، پشت کوه ها، کسی نمیبینه. ولی یه وقت هست که از دور آدم انبوه ساختمان ها و آثار یک آبادانی میبینه. این دیگه کاملا ظاهره، پوشیده و پنهان نیست که لابلای مثلا روستاها و درخت ها این بر اون بر گم شده باشه. یه شهر واقعا آشکار. و قدرنا فیها السیر، اندازه گذاشته بودیم به سیر اینها، یعنی اگه میخواستن سفر بکنن از این شهر به اون شهر، معلوم بود که فرض کنید هر مثلا 10 فرسخ یه جای استراحتی هست، یه کاروانسرایی مثلا گذاشتیم که مثلا اسبشون یا مثلا شتورشون یا هرچی هست اونجا استراحت بکنه، خودشون بتونن بخوابن، غذا بخورن، مثل زمان ما که حالا تو همه کشورها کم و بیش قهوه خونه های سر راه هست، استراحتگاه هایی هستش، هتل هایی هست. ولی در اون روزگار، یعنی 3000 سال پیش، امنیتی نبوده، جاده ای نبوده. ولی اینی که این سیستم ارتباطی رو تونسته سلیمان برقرار بکنه بین شهرهای مختلف و در منزلگاه های مختلف هم یک جاهایی برای استراحت و برای تجدید انرژی بذاره، یا بخوان اسب و مثلا مرکبشون عوض بکنن، قدرنا یعنی اندازه و حساب شده بود این سیر زفر. سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین، سیر بکنید شبها و روزها با امنیت. یعنی نشون میده علاوه بر اینها امنیت هم برقرار کرده بوده که حتی شبا میتونستن هم حرکت بکنن، کسی جرأت نداشته که تجاوز به حقوق کسی بکنه، دزدی بکنه، راهزنی بکنه. ببینید اینجا داره میگه که هم چه آبادانی به وجود آمده بود که شهرهای بزرگ پدید آمد، یعنی بین بیت المقدس و این منطقه قوم سبا پشت سر هم مثلا فرض کنید هر 40-50 کیلومتر یه شهر بزرگ بود، مثل شمال خود ما که چقدر شهرها به هم پیوسته است، نزدیکه. بین این دو تا شهرام بیابون دیگه نیست، همه دیگه شده خونه زندگی، یعنی به پیوسته شهرهای شمال ایران همه به هم دیگه وصله دیگه. آدم نمیفهمه کی از فرض کنید آمل در اومده به بابل رسیده، کی به شاهی، نمیدونم الی آخر شهرهای دیگه. در اون دوران یه همچین آبادانی و حساب و کتاب، یعنی هم سیستم ارتباطی مردم رو با هم درست کرده و هم در واقع شهرسازی کرده و هم امنیت به وجود آورده بوده در اونجا. مجموعه شد این آیاتی خوندی، ببینیم که چقدر متناسب با اون هزارهای پیش چقدر پیشرفت بوده. ولی مردم چگونه استفاده کردن از این امکانات؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اینا گفتن پروردگارا بین این سفرهای ما یه فاصله بذار، آخه خسته شدیم که همش چسبیده به هم. و ظلموا انفسهم، به خودشون ظلم کردن با این نگاهشون، با این دیدگاهشون. فجعلناهم احادیث، از اینا فقط یه قصه هایی باقی موند، یعنی همینی که اینا قدر امنیت و آبادی و آزادی و این فراوانی نعمت رو ندونستن، اینا منقرض میشن. حالا چرا این مسئله فجعلناهم احادیث فقط قصه شون موند از قوم سبا؟ حالا بذارین تا آخرش بخونم بعد توضیح میدم. و مزقناهم کل ممزقن، مزقناهم یعنی اینا در واقع متلاشی شدن، پراکنده شدن در نهایت پراکندگی. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، در سرنوشت این قوم بس نشانه هاست برای هر صبار شکور، یعنی درس صبر و شکر میده. این یک تجربه بزرگی بود در تاریخ. حالا ظاهراً به نظر میاد اینا از سبز و خرمی خسته شده بودن، به قول معروف میگفتن خوشی زیر دلشون زده. این اصطلاحات هستش تو فرهنگ ما، ولی من فکر میکنم قضیه غیر از اینه. ببینید وقتی که همه این آبادی ها شهرها به هم بپیونده، در واقع مثل این که این قومیت ها درش حل میشه، یک جامعه متکثر پدید میاد، یه امت، یک ملت. مثل فرض کنید ایران ما که هم ترک هست، هم در واقع جای مختلفی که داریم اینا ملیت های مختلف هن. عرب داریم، نمیدونم گیلکی داریم، مازندرانی داریم، خراسانی از جای مختلف اینا، کرد داریم، لور داریم، اینا خب ملیت های مختلف هن دیگه، مجموعه شده ملت، ملت ایران. یا همه کشورها اینطوری هن دیگه، امریکا هم فرض کنید 52 تا ایالت دیگه، ایالات هم با هم خیلی فرق دارن، مهاجرین از جای مختلف اومدن، فرهنگاشون خیلی فرق میکنه، اخلاقیاتشون با هم متفاوت هست. سالیان بین شمال و جنوب جنگ بوده، چندین صد هزار نفر کشته شدن، ولی حالا شده یه ملت. کشورهای دیگه هم همینطور هستن. اینا در واقع یک ملت شده بودن که سلیمان رهبرشون بود و خداپرستی توحیدی اینها داشتن، ولی اینا تجزیه طلبی، هر قومی میخواست برای خودش باشه. الان هم تو مملکت ما اگر به صلاح این اقتدار حکومتی، حالا کاری نداریم به هر زور و هر مشکلی هست مردم در چه وضعیتی هستن، ولی به محضی که قدرت برداشته بشه با این فشارها و زورهایی که آمده، خوزستان میخواد مستقل بشه، نمیدونم آذربایجان میخواد مستقل بشه، یعنی ایران در این خطر هم وجود داره که با این عملکردها، با این شرایطی که پیش آمده، این تمایل به این که ما خواهیم راحت بشیم، خودمون خودمون رو اداره بکنیم، کردها سوی خودشون برن، لورها سوی خودشون برن، چی دیگه از ایران باقی میمونه. ببینیم که چقدر این روحیه تجزیه طلبی هستش الان تو ایران، ولی امکان پیدا نمیکنن به خاطر اینکه یه قدرتی مانع از اینه که اینا بتونن این کارو بکنن. در زمان سلیمان هم همین جور شده بود در واقع. اینا تمایل این که ما میخوام خودمون باشیم، کاری نداریم با بقیه، این روحیه فردیت، رهبر خود ما میخوایم مثلا توی منطقه ما حکومت بکنه، یک نوع فرار از وحدت، از به اصطلاح پیوستگی به همدیگه، یک آرمان واحد داشتن. میگه بنابراین اینا متلاشی شدن برای اینکه هر کدوم طرف خودشون میخواست بره، درست مثل این برخی اماکن متبرک ما میریم زیر هر کدوم از این چهار طاقه یه نفر داره پیش نماز میخونه، تو یه جاست یه پیش نماز، اینجاست که اونجاست که اینجاست، همه این منیت هاست که نمیذاره همه زیر بار یک منطق، یک فکر بریم. و در واقع اگرم یک کسی رو انتخاب میکنیم دیگه اینقدر ستیکش نکنیم. خب ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، صبر اون مقاومت و پایداری یک قوم در برابر سختی ها، شکورم در واقع شکر دائمی هست. این داستان در جای دیگه قرآن هم میگه که چگونه اینها تو سوره ابراهیم ظاهرا آیه 28 میگه الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن، آیا به سرنوشت اون قومی توجه کردی که نعمت خدا رو کفران کردن؟ فاحلوا قومهم دار البوار، ملتشون رو به بدبختی، به نیستی و نابودی کشوندن، جهنم یصلونها و بئس القرار، و جعلوا لله اندادن، دچار شرک شدن، شخصیت پرستی کردن، یعنی به جای توجه به خدای واحد دچار شرک شدن، بنابراین شرک هم دیگه پخش میکنه، شرکت سهامی خدا و بندگان تشکیل دادن. سرنوشت در واقع همین قومه، ولی یه قومی هم در طول تاریخ، قوم بنی اسرائیل که در بردگی فرعون ها بودن در شرایط بسیار سخت، میگه همینی که صبر کردن موفق شدن. این آیه میگه لکل صبار شکور، بنی اسرائیل قوم برده تحت سلطه فرعون به خاطر صبر پیروز شدن. قرآن می فرماید و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل، اون پیام زیبای پروردگارت، اون داستان و اون سرنوشت تاریخیش به نهایت رسید بر بنی اسرائیل، به ما صبرو، چون مقاومت کردن در برابر شکنجه ها و آزارهای فرعون. اونا به خاطر صبر پیروز شدن. یه قومی که هیچی نداشتن، برده بودن، ولی چون مقاومت کردن، پایداری و شکیبایی ورزیدن، پیروز شدن. قوم سبا که همه چی داشتن، بهترین رهبر، بهترین سرزمین، بهترین آزادی و امنیت و همه چی داشتن، به خاطر ناشکری غرق شدن. 4 آیه در این مورد تو قرآن اومده. یکی قوم بنی اسرائیلی که با صبر پیروز شدن، قوم سباست که با بیشکری ناشکری شکست خوردن، 2 مورد دیگه راجع به حرکت کشتی در دریا، کشتی های بادبانی است که میگه در حرکت کشتی آیه است برای هر صبار شکور. در برابر طوفان و موج مخالف و بادهای مقابل صبر بکنه، مقاومت بکنه کشتی، و از نیروی مساعد باد خوب، بادی که در جهت مسیر خودش هست، استفاده بکنه. نمیشه شکر نعمات. ولقد صدق ابلیس و ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. ابلیس اون پنداری که بر این قوم داشت تحقق یافته شد. یعنی شیطان پندارش این بود، ظن و گمانش یا یقینش این بود که اینا رو میشه گول زد، اینا که دوچار شرک تفرقه میشن، به جای وحدت و همبستگی ملی دوچار منیت های خودشون میشن، اینا رو میشه فریب داد. لقد صدق علیهم ابلیس و ظنه، پندارش رو به تحقق، به صداقت رسوند. فتبعوه، پیروی کردن از شیطان، الا فریقا من المؤمنین، مگر تعدادی از مؤمنین. فریقی یعنی فرقی با اون مشرکین داشتن، اینا تونستن خودشون رو در برابر وحدت نگردارن. و ما کانه لهو علیهم من سلطانن، ابلیس شیطان بر اونها تسلطی نداشت. الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو منها فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ. شیطان هیچ گونه تسلطی نداشت بر اونها. 6 آیه دیگه در قرآن شبیه همین آمده که نشون میده شیطان بر شما تسلط نداره، شیطان فقط دعوت میکنه. یه آیه هم هست میگه روز قیامت ایده شیطان رو ملامت میکنن که تو باعث بدبختی ما شدی، تو ما رو فریب دادی. شیطان میگه که من چی کاره بودم؟ من هیچ تسلطی بر شما نداشتم، من فقط دعوت کردم. الا ان دعوتکم، من فقط دعوت کردم، خودتون اجابت کردید. خدا هم دعوت کرده بود، پیامبران هم دعوت میکرد، من هم دعوت کردم، شما دعوت منو پذیرفتید، دنبال برای اینکه هوای نفس خودتون بودید، میخواستید به آلاف و علوف دنیایی برسید و کیفاتونو بکنید، بنابراین منو محکوم نکنید، خودتون محکوم هستید. حالا اینجا میگه شیطان هیچ تسلطی بر اونها نداشت. علت اینکه ما شما رو بین این 2 قطب مثبت و منفی، 2 قطب مثل آهنربا قرار دادیم، رحمان و شیطان، الا لنعلم، تا شناخته بشه، معلوم بشه، بشناسیم، من یؤمن بالآخره، کی آخرت رو باور داره، میدونه اعمال امروزش سازنده خانه جاویدش آخرت هست، ممن هو منها فی شکن، از اون کسی که در شک، در تردید، باور نداره قیامت رو. محور اینجا قیامته، که اگر انسان باوری به آینده نداشته باشه، اینی که من مردم یه روزی زنده میشم، رستاخیزی هست، خودشو مجاز میدونه هر کاری که دلش بخواد بکنه. میگه حالا که ما داریم میریم، ما که نابود میشیم، به پوچی میرسیم، دیگه چرا من این وقتم رو از دست بدم، چرا عمرم رو تباه بکنم، چرا تا اونجا که میتونم کیف نکنم؟ ولی اگه بدونه که چیزی تمام نمیشه، ابدیتی هست، آخرتی هست، طبیعتاً میدونه اعمال امروزش سازنده آخرتشه. و ربک علی کل شیء حفیظ، پروردگارتم نگهبان همه چیزه، کنترل همه چیز در اختیار اوست و میدونه هر کسی چه کار کرده. صدق الله العلی العظیم.